با سلام و روز بخیر. ساعت 5 نیم عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی امشب خطاب به ملت در کنار سایر مسائل روی پایان جنگ 20 ساله افغانستان هم تماس بگیرد. بایدن دیروز گفت که می‌خواهد در همه موارد به مردم آمریکا معلومات دهد. اداره جو بایدن به خاطر نحو خروج شتاب زده از افغانستان با انتقادها از سوی شمار از اعضای حزب جمهوری‌خواه و منتقدانش روبرو شده. اما مقام‌ها در اداره رئیس جمهور بایدن با این تصمیم دفاع کرده و گفتند که توافق برای خروج مکمل نیروهای آمریکایی از سوی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور صورت گرفته بود. با خروج نظامیان آمریکایی و سایر کشورهای متحدش، طالبان پس از 20 سال دوباره در افغانستان به قدرت رسیدن. شمار قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه از مرز 5000 نفر گذشته. خبرگزاری های بین المللی با نشر این آمار گفتند که تلاش ها برای بیرون آوردن هزاران تن که در زیر آوارها گیر ماندند ادامه دارد. رویترز به نقل از اداره رسیدگی به رویدادهای طبیعی ترکیه گزارش می‌دهد که بیش از 3400 تن در این کشور جان باختند. شمار زخمی ها در این کشور بیش از 20000 تن گفته شده. شمار قربانیان در سوریه هم که در بیش از 11 سال گذشته با جنگ داخلی روبرو بوده به بیش از 1600 نفر افزایش یافته. به گزارش رسانه ها دست کم 240 پس لرزه به دنبال زلزله مرگبار صبح دیروز احساس شده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز جنگ اوکراین تا حال نزدیک به 8 میلیون شهروند این کشور آواره شدند. مارتین گریفیتس دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که همچنان شمار بیجا شده های داخلی در اوکراین در نزدیک به یک سال گذشته به 5.3 میلیون نفر رسیده. تهاجم غیر مهاجر روسیه بر اوکراین در 24 فوریه سال گذشته آغاز شد و کماکان ادامه دارد. و بس. در مورد سه بازی کرکت بیستاوره میان تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان دیروز نهایی شد. عبدالله جان پکتونی مسئول بخش رسانه‌های کرکت بورد افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در نظر بود این سلسله از بازی‌ها در ماه مارچ برگزار شود، اما او افزود که بحث‌ها در مورد تاریخ دقیق برگزاری بازی‌ها با پاکستان ادامه داشت. بانکه هنوز هم گفته نشده سلسله بازی های بیستاوره دقیقا در کدام تاریخ آغاز خواهد شد، اما به گفته کرکت بورد بازی ها در اواخر مارچ برگزار می شود. کرکت بورد پاکستان هم برگزاری سلسله از بازی های بیستاوره با افغانستان را در اخیر مارچ تایید کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نقض می شود. در این مورد نظر یک تن از فعالان حقوق زنان را هم پرسیدیم.
به یک نوع مردم ناامید است. ما فکر می کنم که این ناامیدی و تداوم این وضعیت نفع آینده افغانستان و به نفع حکومت امارت اسلامی نخواهد.
شمار قربانیان پس از زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه به صورت نگران کننده در حال افزایش است و از مرز 5000 نفر گذشته. از یک شهروند افغانستان در شهر قهرمان میرج پرسیدیم که شب را باشنده های این شهر چگونه گذشتاندند؟
اکثر مردم در بیرون بودند، زدن در خانه هیچ کس زندگی نکردند، هوا بسیار خنک است.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
برای ما نان نمی تا، آب نمی تا، ما گوشه مردم، سرمایه‌دارم می تا، زمین‌دارم می تا، ما چیکار کنیم؟
بس 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان میشنوید و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 هم ما با شماستیم. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. میپردازیم به نشر گزارش ها. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نقص می شود. او دیروز در نشست عمومی سازمان در نیویورک گفت که تبعیض جنسیتی جهانی شده و وضعیت بدتر خواهد شد. در کنار این یک عضو پارلمان اروپا گفته که میلیون ها افغان به سوی فقر و بدبختی پیش می روند و نباید با جنگ ناعادلانه غرب مجازات شوند. جزئیات را جاوید فیضی دارد.
دبیرکل سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر به ویژه دختران و زنان در جهان از جمله افغانستان ابراز نگرانی کرده است. آنتونیو گوترش روز گذشته در نشست عمومی این سازمان در نیویورک گفت که حقوق زنان در افغانستان نقص می شود و در حال حاضر دختران و زنان افغان در سرزمین خود در تبعید زندگی می کنند. سرمنشی سازمان ملل متحد گفت جهان از نظر حقوق دختران و زنان با فشار شدید مواجه است. حقوق جنسی و باروری و حمایت قانونی زنان در از تهدید است و برخی از دولت ها در سطح بین المللی نیز در مذاکرات چند جانبه با دیدگاه جنسیتی مخالف هستند. سخنگویان طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد پاسخ ندادند، اما پیش از این گفته بودند که حقوق هم افغان ها در افغانستان محفوظ است. آنتونیو گوترش در حال از تبعیض بر اساس جنسیت صحبت می کند که هیچ زن در کابینه کنونی حکومت طالبان یا سایر پست های بلند دولتی نقش ندارد. از دیگر طالبان از کار زنان و دختران در تمامی نهادهای دولتی و غیر دولتی به جز کار در برخی نهادهای محدود جلوگیری کرده است. با این حال دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود از نسل کنونی و آینده خواست تا هرچه زودتر به صلح، حقوق بشر، توسعه اقتصادی و تنوع که در حال حاضر در افغانستان در معرض تهدید است احترام بگذارند. همچنین کلر دیلی عضو پارلمان اروپا در سخنرانی دیروز خود در نشست پارلمان اروپا گفت میلیون ها افغان به سوی فقر، بدبختی، مرگ و تباهی پیش می روند و افزود افغان ها سزاوار این نیستند و نباید به خاطر جنگ ناعادلانه غرب مجازات شوند.
در حالی که دو سال پیش 6 برابر بیشتر خانواده های افغان به دلیل اثرات خشکسالی مجبور به فرار شدند، در واقع 3.2 میلیون کودک از سوی تغذیه رنج می برند. 2/3 جمعیت به کمک های بشر دوستانه متکی هستند که در مقایسه با سال گذشته 4 میلیون افزایش یافته است.
نگرانی در مورد حقوق بشر در افغانستان به ویژه وضعیت دختران و زنان افغان و وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افغانستان زمان آغاز شد که طالبان به جای تعامل با جامعه جهانی محدودیت‌ها را بر دختران و زنان افغان افزایش داد. در کنار آن یک حکومت عمشمول تشکیل ندادند، چیزی که به گفته جامعه جهانی با پذیرش این شرایط میتوان راه حل برای مشکلات جاری در افغانستان پیدا کرد.
شنیدید که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که حقوق زنان در افغانستان نقص میشه. اما برای جلوگیری از این وضعیت اقدامات عملی چی بوده میتونه؟ همکارم محمد خاطر پرده همین سوال در آغاز یک گفتگو از محموده تقوا فعال حقوق زنان پرسیده.
ما فکر میکنم که از یک طرف امی مسائل آزادی کار، آزادی تحصیل، آزادی تعلیم بر زنها از طرف حکومت امارت اسلامی اگر محدودیت ها وضع شده، ظاهرا این محدودیت ها وضع شده و در بیشترین موارد از طرف کسای امارت اسلامی شنیده شده یا هم از طرف اونا در پیغام های مختلف یا هم در تویت های مختلف نوشته شده با مردم شریک شده که تمام مسائل موقتی بوده. وقتی که موقتی بوده آدم به این نتیجه میرسه که حتما در پشت ازی بعضی از مسائل است که ایران من حیث ابزار حکومت در دست خود گرفته و در پشت پرده اهداف بزرگتر و یا هم استراتژی های بزرگتر نسبت به این داره.
بانو تقوا، در موردی که آیا جهان با طالبان در قسمت حقوق بشر و یا حقوق زنان افغان با تعامل خواهد رسیدن به نظرتان؟
ما فکر میکنم که بعضی از مسائل را ما شنیدیم ممکن تا حدی حقیقت داشته باشه. از آشی بعضی از کنفرانس ها یا هم بعضی نماینده های جامعه بین الملل که به افغانستان سفر کرده بودند و یا هم بعضی از نشست هایی که در مورد حقوق بشر و کمک های خیریه به افغانستان صورت می گیره در این مجالس صحبت شده، اکثر در این مجالس جامعه جهانی از خود یک نوع انعطاف پذیری را نشان داده که یعنی ما نمیتونیم مردم افغانستان تنها بگذاریم و ما نمیتونیم که به اصطلاح بیشتر در این مسائل ما امرای حکومت امارت اسلامی خود در تقابل و یا در تضاد قرار بدیم، بهتری خواهد بود که ما از خود نرمش نشان بدیم و نوی از فعالیت های خود یا نوی از همکاری های خود ما تغییر بدیم. امی تغییرات ما فکر میکنم که امی فرصت برای حکومت امارت اسلامی مهیا میسازه که اونا موانع بیشتر یا هم فرامین بیشتر در قسمت محدودیت وظایف و تحصیل و تعلیم زنا ایجاد بکنه. بنابراین فکر میکنم که جامعه جهانی رای بدیل دیگه هم داره که شاید استفاده کنه.
بله، بسیار تشکر بانو تقوا. دوامی وضعیت چقدر تأثیر داره به بالای مردم افغانستان، بالای زندگی مردم افغانستان؟
تاثیر بسیار منفی، تاثیر بسیار ناگوار و شما شاید اصلا من حیثیت یک ژورنالیست که در حالت کنونی هیچ کس جرأت از این نداره که از وضعیت خود در رسانه ها بگویه و یا هم رسانه ها بالمقابل جرأت نداره که تصویر واقعی از زندگی مردم داشته باشن. بنابراین بیشترین چیزی که ما میشنوم یا هم میبینم از سوشل میدیا میبینم، گرچه اگر این ما قسمت منفی و مثبت تبلیغات از این نصف بکنیم بالای نصفش باور داشته باشیم، باز هم فکر میکنم که وضعیت مردم افغانستان اگر مردم باسواد است، اگر مردم بیسواد است و اگر هر نوع در هر کتگوری از لحاظ اقتصادی مردم است بسیار رنج دیده و بسیار در یک حالت وخیم قرار داره. به یک نوع مردم ناامید است. ما فکر میکنم که این ناامیدی و تداوم این نوع وضعیت به نفع آینده افغانستان و به نفع حکومت امارت اسلامی نخواهد بود، به خاطر از اینکه یگانه چیزی که مردم و حکومت ها را وصل میکنه اعتماد و باور است و او اعتماد و باور شکسته و امو بقایش که مانده او هم در حال پرباشی است.
محمود تقوا یکی از فعالان حقوق زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. تشکر از همراهیتان. اما طور که پیشتر هم گفتم، شمار قربانیان پس از زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه به صورت نگران کننده در حال افزایش است، با بیش از 3400 قربانی در ترکیه و اضافه به 1600 جان باخته در سوریه. اکنون شمار قربانیان به بیش از 5000 نفر رسیده. سازمان سی جهان هشدار داده که زلزله دیروز شاید تا 23 میلیون نفر را در دو کشور آسیب پذیر کند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
شب خیلی دشوار در مناطق زلزله زده ترکیه و سوریه. گاه صدای امبولانس بلند می شود که جسد یا زخمی را انتقال می دهد، گاه هم صدای ماشین ها برای برداشتن آوارها فضا را فرا می گیرد. صدها تن اعضای خانواده ها و عزیزانشان را از دست دادند و هزاران تن دیگر هم خانه هایشان را. تلاش ها از سوی مردم و گروه های نجات بیوقفه ادامه دارد، اما امید برای نجات گیرمانده ها در زیر آوارها خیلی اندک شده. تنها در ترکیه بیش از 5600 ساختمان ویران شدند. در سوریه هم 224 ساختمان فرو ریخته. هلکان اوژان، یکی از بازمانده های قربانیان در ترکیه، میگوید که تنها در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان تا 50 تن جان باختند.
ساحه خیلی بزرگ تخریب شده، ساختمان ها فرو ریختند، مردم زیاد جان باختند. تنها در اینجا از 45 تا 50 نفر جان دادند. برخی ها زنده هم بیرون آورده شدند، اما حدود 50 تن جان باختند.
مناطق آسیب دیدن نزدیک در دو طرف مرز ترکیه و سوریه واقع شدند. در بیشتر این مناطق پناهجویان سوریه مستقرند و بسیاری آنها در سرمای خیلی شدید شب را بدون سرپناه سپری کردند. محمد البوشی که اعضای خانوادش در شهر حلب سوریه پس از زلزله ناپدید شدند، میگوید که خیلی نگران وضعیت آنهاست.
برادرم با خانواده اش زیر آوار هستند. 6 تن شامل 2 دختر و 1 پسر می شوند. تا اکنون زیر آوار باقی مانده اند. تلاش کردیم برایشان زنگ بزنیم اما پاسخی نیست.
زلزله مرگبار بامداد دوشنبه با قدرت 7.8 درجه ریشتر بخش های بزرگ از جنوب و جنوب شرق ترکیه و شمال و غرب سوریه را تکان داد. چندین شهر در این دو کشور با خاک یکسان شدند. تکان روز دوشنبه به حد شدید بود که در لبنان، فلسطین، اسرائیل و حتی مصر هم احساس شد. اکنون یکی از نگرانی های بزرگ از پس لرزه هاست، زیرا نزدیک به 250 تکان تا اکنون در منطقه احساس شده که یکی از آنها تا حدود 5.6 درجه ریشتر قدرتمند بوده است. سازمان صحی جهان امروز گفت که با هزاران قربانی و ده ها هزار زخمی، شمار آسیب دیده های ناشی از زلزله ششم فوریه به حدود 23 میلیون تن خواهد رسید. ایدیل هایت مارشانگ، مسئول ارشد برنامه های استلوری در سازمان صحی جهان، میگوید که زیربناهای غیر نظامی به ویژه خدمات صحی در مناطق آسیب دیده ترکیه و شمال غرب سوریه به شدت تخریب شدند. با گفته او، بیشتر نیازها متوجه سوریه خواهد بود، زیرا این کشور در 11 سال گذشته شاهد جنگ داخلی بوده. ده ها کشور جهان از اعزام تیم های جستجو، نجات و گروه های ویژه به ترکیه و سوریه خبر دادند. کمک های غذایی و طبی هم به دو کشور ادامه دارد، اما عمق فاجعه به حد گفته می شود که به زودی ها قابل جبران نخواهد بود.
گفته می شود که سازمان صحی جهان هشدار داده که زلزله روز دوشنبه برای ترکیه و سوریه شاید تا 23 میلیون تن را آسیب پذیر کند. برای داشتن جزئیات بیشتر، ساعت پیش با نیک محمد فایز، شهروند افغانستان در شهر قهرمان میرج ترکیه مصاحبه کردم. آقای فایز مسئول سال آخر پنزه طب هم است که در شفاخانه به زخمی ها هم کمک میکنه. از او پرسیدم که وضعیت شهرش چیگونه است؟
آمد ما خودم شفاخانه بودم، در آجیل هیچ جای نبود. همجا پر شد از مریضا، بسیار شلوغ است، بسیار نگران کننده است.
مردم شب چگونه سپری کردن در شهر شما؟
اکثر مردم در بیرون بودن، ذاتن در خانه هیچ کس زندگی نکردن، یا در موترشان بودن یا در کمپ بودن که دولت برایشان فراهم ساختن، در کمپ بودن یا در موتر خودشان بودن.
چرا مردم به خانه خود پس نرفتن، او خانه که خراب نشده؟
به خاطر که دیروز تقریبا 2 زلزله بسیار محکم شد. خب بعد از او هم شوانه تقریبا نیم ساعت، یک ساعت بعد زلزله می شدن، اما درجهش کمی پایین تر بود، 4-5 بازم زلزله می شد در نیم ساعت، در یک ساعت. حالا دوام دارم.
وضعیت شهر چگونه است؟ آیا زندگی دوباره عادی شده؟ دوکانا و یا واز شده؟ ترانسپورت برقا آمده؟
نه، برقا بلی آمد، به خاطر که شب مردم ها بسیار چی میماند، تلفن هایشان شارژ خلاص کرده بود، باز شب برق آمد، حال هم هست، اما تمام مردم بیرون از شهر رفته رایستن. کسایی که خانه چی دارن، مستقل دارن، خانه مستقل که در طرف کوه هستن، در اونجا رفتن اکثرشان، و بعضی هاشان بیرون از شهر شده رایستن.
از افغان هم بودم؟
کنترول پلیس که اکثرشان اجازه نمیدن، این وقت دخول خروج ممنوع است.
چرا دخول خروج در شهر شما ممنوع است؟
فقط کسایی که پلیس اجازه بدن، کسایی که در کمک آمدن اونا را اجازه میدن، کسایی که اقربا و فامیل دارن، یعنی شلوغ نشن، ورخطایی نشن در اطراف، در محیط، از او خاطر با کنترول اجازه میدن.
در شهر شما یا بر علاوه شما دیگه افغانا هم زندگی میکنه؟
بله، در شهر ما تقریبا 20-25 مؤسس زندگی دارن و بغیر از او هم ماجرای فامیلی هم هستن. همراهشان تماس گرفتم دیروز، شکر فضل خدا خوب بودن، کدام مجروح یا کدام وفات کردگی نیستن در مابین وطنداره ما.
آیا از افغانا کس خانهایشان خراب شده؟ وضعیتشان چگونه است؟
وضعیت متاسفانه در این کمپایی که دولت برایشان مهیا ساختن در اونجا رفتن، هوا بسیار خنک است، بیرون یک ساعت نمیتونن، یعنی بیخی چی هستن، چهار سرد هستن.
انوزم در شهر شما تیمای نجات یا هستن از زیرای آوار، از زیرای ساختمان های فروریخته مرده و اجساد یا را میکشن؟
بله بله دوام داره، دیش هم دوام داشت، حالی هم دوام داره. تابال زیاد کسا هست که زیر ساختمان هستن، زیر انقاض هستن. هم مسلک های ما، فامیلای هم مسلک های دکترها، ترکا از فامیلشان هم پاد کردن، چی کردن، هنوز هم دوام دارن کمک ها.
حکومت چی میگه که چند روز دیگه ای عملیات جریان خواهد داشت؟ وضعیت شهر چی میگه؟ حکومت بر شما چی میگه؟
آنچه که از خبرها از اینترنت خبر داریم، حکومت در از دیگه شهرها، دکترها و یا کسایی که کمک میکنن، هم حکومت هم خود جامعه در کمک آمده را ایستن. از دیگه شهرها در دیگه شهرها اخطار دادن که نبراین در خانه ها داخل نشین، خب بر کمپ ها کجای دست جمعی، جای دست جمعی جمع شوین گفتن.
نیک محمد فایز، شهروند افغانستان، در شهر قهرمان میراج ترکیه با رادیو آزادی صحبت میکرد. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اما اکنون با برشنا نظری بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
صفحه اینترنتی سازمان دکتران بدون مرز در گزارش نوشته است که افغانها در نتیجه فقر، محدودیت‌ها و موجودیت سیستم غیر فعال صحی از دسترسی به خدمات صحی محروم ماندند. این سازمان توصیه کرده است که پالیسی سازها، کشورها و نهادهای کمک کننده و مقامات محلی باید به صورت فوری در زمینه احیای خدمات صحی در روستاها کار کنند تا دسترسی مردم به این خدمات سهل‌تر شود. در این گزارش همچنان آمده است که بازیگران جهانی بایستی مشکلات را که در این راستا در نتیجه بحران اقتصادی ایجاد شده است حل نمایند و اطمینان حاصل کنند که تعداد قابل ملاحظه ای از زنان در بخش های صحی فعالیت می کنند. فلیپ ریبرو، نماینده سازمان دکتران بدون مرز در افغانستان، گفته است که یکی از مشکلات اساسی نبود نهادهای صحی مجهز در روستاهاست. وی در ادامه گفته است که روستانشینان به همین خاطر مجبور می شوند تا برای دسترسی به خدمات صحی فاصله های طولانی را بپیمایند. این در حالی است که بسیاری از مردم توان سفر را نیز ندارند، اما مجبورند. نشریه میدل ایست مانیتر نیز به مشکلات جاری در افغانستان پرداخته و نوشته است سازمان ملل متحد هشدار داده که 6 میلیون تن از افغانها با خطر قحطی روبرو هستند. این نشریه در ادامه نوشته است که در نتیجه جنگ های 4 دهه اخیر در افغانستان، حوادث طبیعی و همچنان شیوع بیماری کرونا نیازمندی مردمان این کشور را به کمک های بین المللی افزایش داده است. در ادامه این مقاله آمده است که در تابستان سال 2021 اعلام شد که افغانستان با خشکسالی روبروست و سال بعد آن نیز سرازیر شدن سیلاب‌ها و وقوع یک زلزله تلفات فراوان را به مردم وارد کرد. این نشریه گفته است که با این همه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و کاهش کمک‌ها نیز به مشکلات افزوده است. به نوشته میدل ایست مانیتر، افغانستان امسال زمستان سخت را می‌گذراند، زمستانی که با کمبود مواد غذایی و نبود مواد سوخت به همراه است.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستید. شما را از دانشجویان دختر در افغانستان میگویند که به خاطر کاهش فشارهای روانی، محرومیت از تحصیل و رفع نیازهای اقتصادی خانواده‌هایشان، کسب و کارهای تازه ای را برای انداختن. این دانشجویان محروم از تحصیل که با رادیو آزادی صحبت کردند میگویند که پس از محرومیت از تحصیل، کارگاه خیاطی و کورس آموزش زبان را برای کودکان ایجاد کردند. حکومت طالبان در 20 دسامبر 2022 تحصیل دختران را تا امرسانی ممنوع کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این صدای ماشین خیاطی در یک کارگاه خیاطی در کابل است که توسط شماری از دختران محروم از تحصیل راه اندازی شده است. حسنا رؤوفی دانشجوی 15 ژورنالیسم پانتون کابل میگوید با جمعی از دختران دانشجوی دیگر از یک ماه به این طرف این کارگاه را با سرمایه ابتدایی 40,000 افغانی ایجاد کردند.
کارهای عملی کارگاه زمان برداشته شد که ما شاید بسته شدن درهای دانشگاه ها برای دانشجویان بودیم. این کارگاه در حدود یک ماهی که به فعالیت آغاز کرده حدود 30 تن کارمند و کارآموز دارد. کسانی که اشتراک میکنند دانشجویان دانشگاه ها، دانش آموزان مکاتب و در کنار زنان بی‌بزاد و بی‌سرپرست است.
هویدا حدیث یکی از دانشجویان سال اول 15 طب در یکی از پانتون های خصوصی نیز میگوید که پس از محرومیت از تحصیل بیکار ننشسته و برای کودکان در خانه اش کورس آموزش رایگان ایجاد کرده است.
خب با بسته شدن پانتون ها به این که ما مصروفیت نداشتیم و به خاطر وضعیت روحی روانی ما صدمه نبینم، ما یک صنف خیلی ایجاد کردم که دخترها در حدود 12 یا 13 نفر ما رایگان برشان قرآن کریم، قاعده نورانی و مضامین مکتب را تدریس میکنم و اونا در خانه برشان یک کورس جور کردیم که اونا میاین و مصروف یادگیری همی مضامین و قرآن کریم هستند.
در همین حال فاطمه محمدی دانشجوی سال اخیر 15 کامپیوتر ساینس پوهنتون پلی‌تکنیک کابل میگوید یک کورس آموزشی آنلاین را برای کودکان و نوجوانان افغان خارج از افغانستان ایجاد کرده است.
دانشگاه ها بسته شد امسال و دیگه دخترها حق تحصیل ندارن و حق کار کردن در جامعه را ندارن. به می خاطر خودم یک کورس را ایجاد کردم، کورس آنلاین زبان دری و علوم دینی که اطفال جوانان و نوجوانان بیرون از مرزهای افغانستان هستند و اینا علاقه دارن که زبان دری رو بیاموزن یا اینکه علوم دینی رو بیاموزن، میتونن از این کورس ها مستفید شوند.
او میگوید در کنار کورس آموزشی آنلاین برای شماری از دختران نیز در خانه زبان انگلیسی آموزش میدهد. این دختران دانشجو هدف از این کارشان را دوری از بیکاری، تکالیف روحی و روانی و پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده هایشان عنوان میکنند. این در حال است که نزدیک به 50 روز از بسته شدن دروازه های پانتون ها از سوی حکومت طالبان برای دختران و زنان میگذرد. چند روز پس از بسته شدن پانتون ها برای دختران، شماری از این دانشجویان دختر به رادیو آزادی گفتند که با مشکلات روحی و روانی مبتلا شده و در وضعیت بدی به سر میبرند. طالبان در نزدیک به 1.5 سال حاکمیتشان در افغانستان همچنان دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. زنان را از کار در اداره های غیر دولتی و بیشتر اداره های دولتی منع کردند و رفتن آنان را با پارک های تفریحی، حمام های زنانه و ورزشگاه ها ممنوع قرار دادند. ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و اجباری شدن حجاب از دیگر محدودیت هایند که طالبان بر زنان در افغانستان وضع کردند. با وجود واکنش های گسترده داخلی و جهانی به این محدودیت ها، طالبان تا حال از این تصمیمشان بر نگشتند.
پیام ها و نظریات شما.
نماینده سازمان ملل که تو اعلان میکنی خانه به خانه سروی میکنی، چی کردی که مثل ما واره گدای برار و ای باره کمک نکلی غریباره؟ ولی بلیاز خدا اموره یک نماینده در مونجا در سازمان ملل ای باره ای غریبا کلیش لستش بشه، کلی لسته غریبای سابق از حکومت اشربانی است و نموزو ریز پرداخت به غریبا کن. اگه ما کنن بنان گدایی شان درش که علا کمک هست به غریب نمرس، به کمپراتیو به خانه مرس، به واسطه دارم مرس، تا ملک کرد تا نمایندار تا گریان کردیم چخ زدیم که صدای ماش فلانی را زنگ زدم دوار بخوا با قسم حق نداره. یه تیر جوابای میده که بلر نمخنه.
با او خدایی که لایزاری که ما و شما را پیدا کرده، با امارت اسلامی قسم به ذات پروردگار خدا میخورم که تمام جهان به ذات پروردگار خدا قسم میخورم که همونایی که باغ داره، معطر داره، زندگی خوب داره، جای داره، جایداد داره، ده همونا میت داده آورده، با خدا که ده غریبا که نوشته کرده باشه اگه سال داده باشه. اینه گپاتی سخنات.
برای ما نان نمیتا، آب نمیتا، ما گوشته مردم، سرمایه داره میتا، زمین داره میتا، ما چیکار کنیم؟ کمک توضیح میشه دمه سرمایه داره میرسه، دمه که نمیرسه، غریب مستون پردر در خانه غلطیدگی هستم.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت تا لحظات دیگر برنامه بحث 25 دقیقه رادیو زدیز. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی امشب خطاب به ملت در کنار سایر مسائل روی پایان جنگ 20 ساله افغانستان هم